Hello, IT. Have you tried turning it off and on again?
سه، دو، یک. میریم ضبط.
سلام. امروز یکم آبان ماه 1393،
23 اکتبر 2014. من پیام صادری هستم.
منم آرش هستم، آرش میلانی.
و شما دارین به 13 شماره پادکست بینام گوش میدین. پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و آرش میلانی در مورد آیتی، تکنولوژی و استارتاپ ها.
پیام داشتین؟ قسمت منو داری میخونی عزیز.
خب چیکار کنیم دیگه؟ همچین یه لحظه خواستم بگم این قسمت مال منم باشه. چی میشه میگه آقا؟ همچین قرار شما بگین اینجا رو.
توییت 3-2-1 زبط رو که خودت رفتی.
این مسابقه است دیگه. هر کی زودتر زد زد.
اوکی، میریم برای اولین خبر.
اوکی، میریم.
بیمارستان هم معمولا محلی هستن برای درمان بیماری ها و مشکلات پزشکی افراد، ولی چون تعداد افراد بیمار داخل خود این بیمارستان ها زیاد هستش، این خودش پتانسیلی هستش برای شیوع و گسترش بیماری ها. در واقع مخصوصا دست های کارکنان بیمارستان و خود بیمارها و یا کسانی که میان بیمارها رو ویزیت بکنن و بهشون سر بزنن، محلی هستش برای انتشار میکروب ها و مریضی های مختلف. حالا اگه این دست ها بخوره به دستگیره ها، دستگیره ها میشه محلی دائمی برای این کار،
یا میشه همچه معدنی برای این کار میشه گفت، درسته؟
آره دقیقا، معدنی برای این کار میشه. حالا برای اینکه این مشکل حل بشه، این معدن پر از میکروب رو استارتاپی به اسم پولین اومده و تبدیل کرده معدنی برای استیل کردن دست ها.
آرش ببخشید، اسم استارتاپ رو دوباره میگی؟
اسم استارتاپ پول کلین هستش که به صورت pullclean.com میتونید برید و وبسایتش رو ببینید. حالا به جای اینکه از دستگیرهای معمولی دست تو درهای مختلف بیمارستان استفاده بشه، دستگیره ها رو عوض کرده این استارتاپ با دستگیره هایی که پایینش شما میتونید پایین این دستگیره ها رو فشار بدید و مایه استریل کننده دست به دست شما بریزه چند قطره و شما دستاتون رو هم دیگه دستاتون رو اونجا همونجا استریل بکنید. و چون دستگیره هستش، همیشه یادآوری میکنه که کارمندا و افرادی که اومدن بیمارها رو ببینن این کار رو انجام بدن. خب به اینجا ختم نمیشه، چون هر آن ممکنه که این ماده استریل تموم بشه. معمولا دیدیم که مایع های دستشویی معمولا خود بیمارستان ها تموم میشه و هیچ کس یادش نمیاد که اینا رو پر کنه. این دستگاه ها هوشمند هستند و کیتی وجود داره در داخلشون که هر لحظه که تموم شد، کادر بیمارستان رو بهشون خبر میده تا اون مایع، اون قسمت، اون در رو، اون دستگیره رو، مایع استریلش رو دوباره پر بکنن.
خیلی جالبه، خیلی خوبه. اینجوری فکر میکنم حالا بیشتر به قول تو تمیزیه، معدن میکروب اصلی جای انتقال رو دارن از بین میبرن. و اینکه همون قضیه که گفتی آلرت میده که حذف بکنه، مثلا داره تموم میشه آلرت میده، بهتره همین چیزا رو مثلا میتونن برای جای دیگه هم استفاده کنیم. حالا همون خود مایع دستشویی خیلی جالبه که تموم میشه، هیچ کس نیست که آلرت بده برای این قضیه.
آره معمولا تو بیمارستان، مثلا خودم دیدم بیمارستان دولتی مثلا یه ماه پیش رفته بودم، دیدم کلا مایع ظرفشویی اصلا هیچی نیست. نمیدونم حالا چند ساعت بود نیست، چند روز بود نیست، مشخص نیست. ولی خب این امکان رو میده این دستگاه که حداقل کادر بیمارستان بدون که همچین مشکلی وجود داره.
اوکی.
خیلی خب، میریم برای خبر بعدی با پیام. Step aside, little babies, and watch me do my thing. I don't even need a good reason to do this. Listen to me sing. Everybody get up, clap your hands, show them what you got. Tonight we're gonna
stop, make it hot. Wave your flag, 'cause everybody plays a part.
خبر بعدی در مورد پارسیکس هست. پارسیکس یک توضیح گنو لینوکسی هست که توسط جناب آقای آلن باقومیان توسعه داده میشه. البته من اطلاع ندارم که الان هم ایشون به توسعهش دست داره یا نه، ولی فکر نکنم البته ایشون کنار بکشن هستن. اما خبر چی هست؟ توضیح پارسیکس نسخه 7ش تست 3، نسخه 7 تست 3، یعنی ریلیز اصلی نیست، منتشر شده و یکی از سایت ها به اسم اشتباه نکنم سافت پدیا یک تحلیلی روش انجام داده و گفته که یکی از بهترین توضیح هایی هست که ترکیبی از گنوم و دبیان 7 رو به شما نمایش میده، یعنی گنوم جدیدی که اومده و دبیان 7 رو. پارسیکس برپایی دبیان هست، یا بهتره بگم برپایی سکاناتیکس هست. چند سالی هست که به صورت مداوم و مستمر توضیح منتشر میشه و به نظر من یک توضیح خیلی عالی هست. من یه مدتش استفاده میکردم ولی الان مهاجرت کردم به مینت. اگر میخواین بیشتر در مورد پارسیکس بدونید و در مورد تاریخچه‌اش و اینکه چی هست و چی نیست، دو تا راه داریم. یک، اینکه به سایت parsix.org مراجعه کنید و اونجا در موردش مطالبش رو بخونید، یا اینکه در مجله سلام دنیای شماره 1 که اخیرا منتشر شده برید و ببینید که پارسیکس چی هست. اونجا یک مطلبی نوشته شده در مورد پارسیکس که توضیح داده از استارت کار چجوری هست، چجوری شده و چه اتفاقایی افتاده. خب میریم به چه آرش تا آرش خبر بعدی رو برامون بخونه.
I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be, she can look this wide world over.
این صدا که میشنوین آزاردهنده است نه؟ حالا فرض کنین که شنیدن این صدا مساوی باشه با مرگ. این چیزی که تو مالاریا اتفاق میفته. مالاریا چی است؟ مالاریا بیماریه که ناشی از یه انگله که از شخصی به شخص دیگه از طریق پشه منتقل میشه. و چون علائم و نشانه های شبیه آنفولانزا است، معمولا تشخیص داده نمیشه. و وقتی که تشخیص داده بشه دیگه کار از کار گذشته. پس تشخیص زودهنگام برای درمان این بیماری خیلی مهم هستش. ولی معمولا به خاطر هزینه‌های بالایی که این تشخیص داره این اتفاق نمی‌افته و خیلی از افراد تو کشورهای مختلف جونشون رو به خاطر این بیماری از دست میدن. خب این مسئله مشکلی هست که وجود داشته. یه عده بعد دانشگاه MIT پیدا شدن که با توجه به تحقیقات PhD خودشون دستگاهی رو برای ارزیابی سریع وجود یا عدم وجود مالاریا تولید کردن. این دستگاه که اون رو رم اسم گذاشتن، اسمش رو گذاشتن رم یا Rapid Assessment of Malaria، برعکس روش‌های قبلی که نیاز به فرد متخصص داشت، میکروسکوپ داشت و افزودن فاکتورهای شیمیایی برای تشخیص، در اینجا با استفاده از میدان‌های مغناطیسی و نور لیزر این تشخیص رو انجام میدن. در نتیجه بسیار هزینه‌اش پایین‌تر میشه. حالا چجوری این کارو می‌کنن پیام؟ اینجوریه که انگلی که عامل مالاریا هستش با خوردن بلبل های قرمز ما تولید هموزوئین میکنه. هموزوئین که محصول فرعی تولید شده توسط این انگله، چون از اسمش هم مشخصه که داخلش آهن وجود داره، در نتیجه میشه ازش به عنوان بیومارکر استفاده کرد. چجوری؟ این هموزیون ها رو داخل میدان مغناطیسی یک آهن رو قرار بدیم، در نتیجه به صورت کاملا مرتب داخل نمونه ما قرار میگیرن، بعد ازش یک نور انتقال میدیم. درصد و مقدار نوری که از داخل این نمونه عبور میکنه نشانگر این هستش که چقدر این نمونه خون ما به مالاریا مبتلا هستش. این کار در چند ثانیه اتفاق میفته و نسبت به روش قبلی خیلی خوبه، چرا که علاوه بر اینکه نشون میده مالاریا وجود داره یا نه، حتی مرحله اون رو هم میتونیم از طریق این تشخیص بدیم. در حالی که روش قبلی حداقل یک ساعت طول میکشه، این روش چند ثانیه طول میکشه و چون از فاکتورهای شیمیایی و متخصص اینا استفاده نمیکنه و خودمون خیلی میتونیم داخل یک کیتی خونمون رو چند قطره از خونمون بریزیم، داخل دستگاه بزنیم، دستگاه در چند ثانیه این بررسی رو انجام میده و میگه که چقدر به مالاریا مبتلا هستیم و به خاطر همون خیلی ارزون هستش.
الان آرش این تولید شده، یعنی تو بازار هست یا نه؟ فعلا داره پایلوته؟ چجوری قضیهش؟
با حمایت ارتش آمریکا این تولید شده و فکر کنم در کشور پرو به صورت پایلوت داره چیز میشه، ازش استفاده میشه و الان به صورت پری اوردر میشه، میتونن افراد در کشورهای مختلف این رو سفارش بدن و در اختیار داشته باشن تا بتونن خودشون خیلی راحت مالاریا رو تشخیص بدن.
خیلی خوبه، بس توضیح هم داره به اصطلاح میشه. البته تا اونجایی که من دارم میخونم تو ایران هم یه بیماری خیلی پراگیره، یعنی زیاد این اتفاق توی ایران میفته. من دارم مطالبشو دارم میخونم، مخصوصا تو کشورهای توی استانهای جنوبی کشور این بیماری خیلی شایع هست و
درسته،
بهتره که حالا به فکر نیم برای ایران بشه، چون با اینجوری که تو تحصیلی که تو گفتی با حمایت از آمریکا تولید شده به این زودی دست ما نمیرسه و من از هفته قبل شروع کردم به تاکید بر روی این که میشه استارتاپ هایی به غیر از وبسایت رو هم کپی کرد.
آره، و یک چیز جالب این که دارن میخوان، این استارتاپ میخواد همین روش رو برای تشخیص سایر بیماری ها که بیومارکر های مشابه این رو میتونن داشته باشن استفاده بکنه و مالاریا فقط شروعی هستش برای این کار.
خیلی خوبه. انشالله که بیشتر گسترش پیدا کنه، سریعتر این اتفاق به همه گیر بشه. یعنی همین الان یه پشه من نزد. بریم خبر بعدی. خبر بعدی در مورد یک دیوایس هست، یه دیوایس خیلی کوچیک، شاید اندازه کوچکتر از مودم شما، که میتونه کل شبکه‌ای که شما باهاش دارین به اینترنت وصل میشین رو ببره و تحت شبکه تور قرار بده. یعنی اینجوری هست، این دیوایس دو تا جا داره برای ورود کابل شبکه. مودمتون رو میزنید، بر فرض حالا اینجوری فرض کنیم، میزنید به کابل شما، به خروجی شماره 1، کابل کامپیوترتون، کابل شبکه که از کامپیوترتون میاد بزنیم به خروجی شماره 2. از این لحظه به بعد بدون اینکه شما نیاز داشته باشه توی کامپیوتر خودتون و و یا حالا کامپیوتر دیگه، اگه مثلا اون شماره 2 رو زده باشین به سویچ شبکه خودتون، کامپیوتر خودتون یا هر کامپیوتر دیگه که به اون شبکه وصله نیاز داشته باشه که به تور وصل بشه، تمام اطلاعات از داخل این دیوایس با تور منتقل خواهد شد. این دیوایس در مرحله پایلوت هست، دارن میسازنش، فعلا به مرحله فروش نرسیده ولی به زودی مرحله فروش میرسه و در سایت کیک استارتر یکی از محبوب ترین استارتاپ ها شده. هول و هوش $600,000 تا الان فاند دریافت کرده. ولی خبری که موضوعی که منو کشون یا ما رو کشون سمت این خبر اینه که سایت ردیت، کاربرای سایت ردیت اومدن یه بحثی رو راه انداختن با این عنوان که این غیر ممکنه، یعنی ساختن همچین چیزی از لحاظ تکنیکال غیر ممکنه یا درست نیست یا امکان پذیر نیست یا همچین چیزی. من متخصص این زمینه نیستم، من قبلا هم به این مدل سیستم فکر کرده بودم که مثلا میشه با دو تا ریسپری پای و اتصال این دوتا به هم دیگه یک جورهای یک روتر درست کرد که یکی از اونها همیشه تحت تور متصله و شما میتونید از اون استفاده کنید و شبکه کل شبکتون رو تبدیل کنید به شبکه تور، یعنی نیاز نباشه دیوایس بس بشن. حالا اینها این دوستانمون ساختن، یک دم از ردیت گفتن که این یک کلکه، امکان پذیر نیست. من نمیدونم هست نیست، ولی جالبه، به نظر من جالبه. تا اونجا اینا که تو سایت خودشون نوشتن پایه ارائه دیوایس هولوش $47 خواهد بود، یعنی وقتی شروع کنن به ارائه دادن با مبلغ $47 شما میتونید دریافتش کنین. وای فای رو هم سپورت میکنه، یعنی بی وقت وصل میشه، یه جورایی یه روتر وای فای هم هست که شما میتونید بهش وصل بشین.
پیام چیزی که اینجا من میدیدم، یکی از اعتراض هایی که بهش میشد این بود که هاردویر و شاید بخشی از سافتویری که هر سافتویری که استفاده بشه داخل این
دیوایسه
حتما باید اوپن سورس باشه، چون واقعا نیاز هست که از لحاظ امنیتی کاربرا بهش اعتماد بکنن. و به نظر میسته که یکی از حجمه هایی که به این دیوایس میاد از طرف این بوده که اصلا اوپن سورس هم نیست، این قسمت هاردورش حداقل
قسمت هاردورش بس اوپن سورس نه، در مورد زیاد نخونده بودم. ولی یه موضوعی که هست به نظر من این ایده یه چیز خیلی سختی نیست، یعنی اونجوری خودم فکر میکنم و تکنیکال زیاد نرفتم سراغش، ولی اون حالت فکر کردم وقتی داشتم بهش فکر میکردم خیلی چیز ساده ایه. یعنی نهایتش با یه دونه میشه با یه دونه دیوایس ریسپری پای یا رزبری پای، اگر اشتباه تلفظ میکنم دوستان ببخشن، میشه با یه رزبری پای این کار رو انجام داد. یعنی یا نهایتش که مثلا یه دونه رزبری پای جواب نده، با دوتا میشه این کار رو انجام داد که دوتا رو یه جوری به هم متصل کنیم و اینها به صورت روتر عمل کنن، یکیش شبکه داخلی رو کنترل کنه و دیتایی که میاد رو بفرسته برای اون دومی اطلاعات رو از طریق تور بفرسته و بگیره و دوباره تحویل این اولی بده. یعنی میشه این کار کرد و کل شبکه هم برد تحت تور، یعنی تمام ترافیک شبکه رو برد تحت تور. یعنی از لحاظ تکنیکال خب الان اوپن سورسش رو میشه ساخت، یعنی اگه اینا هم حتی کلوز سورس باشن سخت افزارش خیلی راحت ما میتونیم خودمون حالا بسازیم یا اینکه افراد دیگه هم این رو بسازن یا شرکت های دیگه هم اینو بسازن به صورت اوپن سورس.
آره فقط یه موضوع هم این که پیک میگفت اگه اوپن سورس باشین شما این امکان رو به بقیه دیولپرها میدین که چیز کانتریبیوت بکنن اگه چیزی به وجود اومد، مثلا اگه حفره‌ای وجود داشت آره سریع اون رو رفع بکنن، و این یکی از خوبی‌های اوپن سورس بودنه.
نباشم خیلی خطر بزرگیه، چون اون وقت دیگه ما نمیدونیم این اطلاعاتمون قبل از تور به کجا ارسال میشه.
آره اونجا هم که یه مشکل دیگه.
درست. خیلی خب میریم خبر بعدی با آرش. جناب آقای دکتر آرش میلادی.
آقا دکتر مهندس، دکتر چیه؟
آره. جناب آقای دکتر مهندس آرش میلادی.
ممنون از التفات گودزیلای عالم نسبت به دکتر مهندس آرش میلانی. در نظر داشته باشین که شما توی دبیرستان هستین و یه مسئله ریاضی رو تو کتابتون میبینین ولی نمیدونین که چجوری باید حلش بکنین، راه حلش چجوریه. خب موبایلتون رو از جیبتون در میارین، یه اپ رو رام میکنین، اپ رو موبایلتون رو روی کتاب، جلوی کتاب میگیرین، مسئله رو انتخاب میکنین و دکمش رو میزنین، دکمه اپ رو. اپ شروع میکنه به صورت قدم به قدم اون مسئله رو براتون حل میکنه و روی اسکرین موبایلتون میتونین این رو ببینین. در واقع این دقیقا چیزی هستش که اپلیکیشن فوتومث انجام داده و یک نوع قدم خوب هستش در قسمت آموزش ریاضیات.
و قدم دیگری هست در حوزه تقلب کردن.
آره چند نفر کامنت گذاشته بودن که چیزا من آرزو داشتم از اینه وقتی دبیرستان بودم داشته باشه، تو امتحان به درد میخورد. بعدش چیزی که وجود داره، وقتی به فاندرها، بنیانگذاران این استارتاپ، این اپ، نویسندگانی صحبت میکنیم که از شرکت میکرو بلینک هستن، اونها خودشون رو شرکت آموزشی نمیدونن و میگن که ما شرکت پردازش متن هستیم و قبلا هم یک اپ دیگه ساختیم بر اساس همین پردازش متنمون که با بانک ها کار میکنه و شما کافیه که وقتی قبضی به خونتون رسید، خب یه عکس از قبض میگیرین و تمام، بانک اتوماتیک اون قبض رو برای شما پرداخت میکنه و شما هیچ لازم نیست کار خاصی انجام بدین. در واقع بنیانگذاران میکرو بلینک میگن که ما شرکت پردازش تصویر هستیم که میخواییم SDK یا Software Development Kit این پردازش متن رو به صورت مجانی در اختیار دیولپرها قرار بدیم و اونها اپ هایی با این بسازن و از بعد از ساخته شدن اپ ها درصدی از فروش یا با اساس لایسنس سالانه پول در بیاریم. خب فعلا دست نوشته ها رو نمیتونه این اپ تشخیص بده و روی فقط متن های چاپی و تایپی کار میکنه و بسیار سریع هستش. یکی از ویژگی های خوبش نسبت به سایر پردازش متن اینه که خیلی سریع و ریل تایم هستش.
خیلی خوبه. جالبه. خب دو تا دسته از دوستان مخاطب این اپ هستن، یک دسته اونهایی که میخوان زودتر یاد بگیرن، بهتر یاد بگیرن، دسته دوم اونهایی که نمیخوان یاد بگیرن، میخوان تقلب کنن. راه باز شده فراهم براتون.
تو کل مخاطبه رو مساز نمیگه سر. بیریم برای خبر بعدی.
در دسرهای یک استارتاپ هست. استارتاپی به نام Airbnb یا Airbnb همچی چیزی، من تلفظ همیشه تلفظ مشکلات زبان مشکل داشتم، برخلاف آرش که خیلی راحت توی تلفظ زبان مثلا انگلیسی خیلی راحت تر از من هست.
It sometimes strikes me that people do not approve to see a doctor unless they get into trouble.
فهمیدین چی گفت؟ من نفهمیدم. مهم است. خب میریم قضیه رو ادامه بدید. Airbnb یک استارتاپ هست به این شکل که شما میرین توش ثبت نام میکنید. دو حالت داره، یا شما میزبان هستید یا مهمان هستید. اگر میزبان هستید، بخشی از خونتون رو اونجا به اجاره میگذارید. مثلا میگین که آقا من اتاق خواب دارم یه دونه اضافی، هر کس میخواد بیاد اینجا بمونه، مثلا برای روزش هم اینقدر میگیرم، این سرویس ها هم بهتون میدم، مثلا غذا میدم، حالا مثلا میتونین از مثلا لباس شویی هم استفاده کنه یا حالا گزینه های دیگه. خوبه برای حالا تو ایران که نمیتونیم ما استفاده کنیم، کشورهای خارجی یه جورایی خوب شده، یعنی به جای اینکه مردم برن تو هتل یه جورایی با هم دیگه شروع میکنن ارتباط برقرار کردن، یک پولی هم این وسط رد و بدل میشه، هر دو طرف هم سود میکنن. چرا هر دو طرف سود میکنن؟ اونی که اون اتاقش خالی مونده بود داره از اون یه درآمدی کسب میکنه، اونی هم که میاد تو اون اتاق میمونه، اگه میخواست بره تو هتل بمونه باید هزینه زیادی میپرداخت، الان هزینه کمتری میپردازه و توی اتاق میمونه. مشکل اصلی که این استارتاپ داره اینه که الان دولت آمریکا یه گیر خیلی بزرگ بهشون داده، اینی که آقا شما باید بگین به ما که هر شخصی چقدر از این کار داره درآمد کسب میکنه تا ما بریم و از اونها مالیات بگیریم. و این گردانندگان این استارتاپ این کارو نکردن و گفتن که اونها مشتری ما هستن، ما درصد برمی‌داریم از این قضیه و شما باید مالیات از ما بگیرید و مالیات خب ما میدیم بهتون، ما درآمد داشته باشیم مالیات بهتون میدیم. و الان این به یک دردسر تبدیل شده. Airbnb اطلاعات رو نمیده، دولت آمریکا تحت فشار قرار داده و میگه که باید اطلاعات رو بدی. دادستان نیویورک اعلام کرده که فعالیت Airbnb، یعنی اکثر فعالیت‌های Airbnb توی نیویورک غیر قانونی هست. خیلی از هتل‌های چیپ و غیر استاندارد دارن از این سایت برای کسب درآمد استفاده می‌کنن و میان و هتل غیر استانداردشون رو در اختیار مشتریان قرار میدن. و کلی شکایت در این زمینه مطرح شده و مثل اینکه میخوان فعالیت این سایت رو و فعالیت این افراد رو در نیویورک غیر قانونی اعلام کنن و دیگه نذارن فعالیت کنن.
به نظر من دلیلش مشخص، یعنی مسئله پول هستش و درصدی از مالیات هایی که قرار هست پرداخت بشه پرداخت نمیشه و به همون خاطر دولت داره سعی میکنه که سهم خودش رو از این تجارت و از لحاظ مالیات بگیره. و مسلماً از وقتی که دیدن که Airbnb داره واقعا خوب کار میکنه به این نتیجه هم رسیدن که خب سهم ما پس چی شد. خب یاد سریالای یاد فیلمای چیز میافتم،
پدرخوانده.
آره پدرخوانده میافتم.
دقیقاً درسته.
I love you Airbnb. یعنی Airbnb میتره که کنه.
درسته. اما تا من یه چیزی بگم هارش، این سایت ها این سایت استارتاپی که ازش داره پول در میاره، اما چند تا استارتاپ چند تا سایت دیگه داریم مثل این من میشناسم، مثل کوچ سرفینگ یا وارم شوورز که شما میتونید برین توش ثبت نام بکنید. حالا اگه نمیخواد، یعنی اونجا نگی نمیتونید پول بگیرید، دفتی به پونجه اصلا قضیه مالی نیست، یعنی تا حالا برای اونا هم هیچ وقت این مشکل به وجود نیومده، ولی چون Airbnb داره پول میگیره براش مشکل به وجود اومده. به نظر من اینجوریه، حتی من ندیدم کسی بگی که آقا از سایت کوچ سرفینگ شکایت شده یا از طرف سایت وارم شاورز شکایت شده. درسته؟
درسته. از طرفی همون هتل های چیپ هم که وجود دارن چیزه مسلما تو کوچ سرفینگ فعالیت نمیکنن چون پولی وجود نداره.
اونجا فعالیت نمیکنن. من توضیح کوچیکی بدم در مورد این دو سایت، سایت کوچ سرفینگ و وارم شاورز برای افرادی هست که میخوان به مسافرت برن، به سایت توریسم و نمیخوان تو هتل بمونن، بلکه میخوان بیشتر با مردم آشنا بشن و اکثرا خارج از ایران افرادی که میان به سایت توریسم با دوچرخه از وارم شاورز استفاده میکنن چون بیشتر مقصود شخص سواراست، ولی کوچ سرفینگ مال اکثر افرادی هست که توی خارج از ایران فعالیت میکنن. میتونید بریم سایت ثبت نام کنین اگه دوست دارین مهمون خارجی داشته باشین، باهاشون ارتباط برقرار کنین و بنویسین که چه امکاناتی میتونین در اختیارشون قرار بدین. البته رایگانه، فقط به خاطر خودتون، یعنی به خاطر ارتباط برقرار کردن و شناختن این افراد ما این کارو میکنیم، یعنی من خودم و همسرم نسرین این کارو میکنیم و خیلی خوبه، آدم میتونه ارتباط برقرار کنه. خب دوستان بخش اخبار تموم شد، الان میریم یک مصاحبه داشته باشیم. ولی قبل از مصاحبه من یه چیزی بگم، ما در طی هفته اخیر یکی از دوستان، چند نفر از دوستانمون پیگیر مسابقه برنامه نویسی ایرانسل بودن که جایزه هاش چی شد، اصلا نتیجهش چی شد. من به pr@irancel.com یا همچی چیزی میل پیارشون بود ایمیل زدم و سوال پرسیدم، هیچ جوابی ندادن. توییت زدیم ایرانسل رو منشن کردیم، هیچ جوابی ندادن و همینجور داریم ادامه میدیم. امیدواریم که الان تو پادکستم گفتیم بشنون و یک جوابی بهمون بدن. تنها چیزی که از نتیجه مسابقه ایرانسل ما دیدیم یک عدد لیوان شکست، تصویر یک عدد لیوان شکست تو اینترنت.
سپاس. تا اونجا که من میدونم ایرانسل این مسابقه رو شروع کرد ولی هیچ موقع چیز نکرد، حتی به بخش داوریش نرسید و حتی فکر کنم تو داوراش هم انتخاب داوراش هم فکر نکنم داوری انتخاب شده بود، یعنی اونجا مشکل داشتن. از طرفی برای اینکه من احساس میکنم برای اینکه همینجوری ماسمالیش بکنن، برای کسایی که شرکت کرده بودن یه لیوان یه ماگ فرستادن و خیلی عجیبه این حرکت ایرانسل که جواب نمیده و و کلن این در این حد بی برنامگی در شرکتی مثل ایرانسل برای من عجیب هستش.
من رفتم سایت اون آدرس دومینی که برای این مسابقه هم ثبت شده بوده نگاه کردم، یه دومین .ir هست برای این مسابقه در نظر گرفته شده که مثلا حالا نمیدونم مثلا اون موقع فعال بوده در زمان مسابقه، الان غیر فعال شده یا نه. این دومین هم به اسم ایرانسل ثبت نشده که تو سایت ایرانسل لیک میدن، این دومین به اسم یک شرکت تبلیغاتی ثبت شده که تا اونجایی که من میبینم تحقیق کردم و تو اینترنت گشتم شرکت همکار، شرکت تبلیغاتی همکار ایرانسل هست. حالا من نمیخوام دیگه اسمشون رو بگم، نیازی نیست که اینجا اسمشون رو بگم، ولی دومین به نام ایرانسل هم ثبت نشده که ما بگیم که آقا این دومینه به نام ایرانسل ثبت شده، حداقل دومین مسابقه ایرانسل.
و جالبش جالب بود که بدون اون، یعنی اون دومین برای خارج از ایران، یعنی که با فندق شکن میرفتیم قابل باز شدن نبود. و حالا بماند، بریم برای مصاحبه و ادامه پادکست. امروز توی پادکست بینام یه مهمان دوست داشتنی داریم که جزو طراحان و توسعه دهندگان وب و علاقمند به سیستم های تحت وب و وردپرس هستش و در ضمن یکی از بنیانگذاران WP پارسی یا وردپرس پارسی. امروز با مرتضی گرانمایه تماس تلفنی خواهیم داشت تا در مورد وردپرس فارسی و چالش های پیش روی اون با همدیگه صحبت کنیم.
خب تا ما ارتباط تلفنی رو برقرار میکنیم شما یه موزیک بشنوید. ما بیاییم
الو. سلام مرتضی جان.
سلام، خوب هستم، وقت بخیر.
خیلی ممنون، مرسی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و امروز تو پادکست بینام با پیام کنار هم هستیم که گپ دوستانه داشته باشیم در مورد وردپرس پارسی.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. یه سلام بکنم هم خدمت شما، هم دوست عزیز، هم جناب ساده گرامی.
من در خدمتتون هستم. منم سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که تو پادکست ما حضور دارید.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
مرتضی جان، از تیم وردپرس پارسی برام بگو چطوری شد که تشکیل شده و مأموریتش چی هستش؟
بله، عرضم حضورتون که در حقیقت وردپرس پارسی ما از فعالا و مدیر قدیمی وردپرس پارسی بودیم که حالا به نوعی میشه گفت جدا شدیم به خاطر یه سری مشکلات که بود، بحثایی که توی انجمن شده بود، حالا گلایه کاربر اون موقع میکردن از اینکه پشتیبانی خوب نیست، سیستم جالبی نیست، یه جرقه هایی زده شد به پیشنهاده که بچه ها دادن، مخصوصا محسن قیاسی عزیز، که باعث شد ما به سمت این بیایم که یه انجمنی رو راه بندازیم برای اینکه بتونیم پشتیبانی بهتری بدیم و اینکه بیشتر کاربر محور باشیم تا بخوایم سیستم محور باشیم. این کلیت چیزی بود که باعث شد ما از وردپرس فارسی جدا بشیم، ولی خب ما همچنان خودمون رو یه بخشی از وردپرس فارسی میدونیم، یعنی سعی میکنیم زیاد نگیم که ما مثلا گروه جدایی هستیم از وردپرسی ها یا وردپرس فارسی.
من یه سوالی میتونم بپرسم، الان چند نفر هستیم که میشین تیم وردپرس فارسی یا حالا اون تیمی که دارین فعالیت میکنید؟
اعضای اصلی اگه منظورتونه هستی اصلی حدوداً 5 تا 6 نفر هستیم. خب که حالا چند نفر برنامه نویس و توسعه دهنده هستن، چند نفر بچه هستن که سعی میکنن با کاربر تعامل داشته باشن، ارتباط داشته باشن. یه گروهی هستیم که نه فقط برنامه نویس و کد نویس و توسعه دهنده، یه جمعی هستیم که سعی میکنیم گروه تعاملی برنامه نویسی داشته باشیم. بودن 6 نفر هستیم، 5 تا 6 نفر.
درسته. بعد این انجمن این کنان هستش، تعداد نفراتش چقدر هستش و چقدر فعاله؟
انجمن بالا هر روز زیاد میشه آمار که با تو خود انجمن ببینم بهتون بگم، ولی بالای 7000 نفره اگه اشتباه نکنم آخرین باری که دیده بودم. خب برای اکتیوشه، حالا یه سری هستن که اکتیو نکردم که تو سیستم میمونن جدا هستن.
درسته. مرسی جان، چه تیمای دیگه ای الان دارن کار میکنن روی وردپرس پارسی یا فارسی کلا و در زمینه وردپرس؟ در حال
زمینه وردپرس اگه بحث بومی سازی و توسعه باشه، متاسفانه تیم زیادی نداریم، تیم زیادی نیست حقیقتش. ما هستیم با بچهای وردپرس فارسی، ولی خب تو زمینه پشتیبانی هستن، حالا اسم اکثرشون وردپرس و فارسی و پارسی و وردپرس ایرانی این تو چیزا هست، یعنی خیلی تفاوت تو اسم نداره، بیشتر پشتیبانی هستن تا اینکه بخوان مثلا توسعه دهند و محصولای جدید وردپرس ایجاد کنن.
درسته. بعد این پلاگینی که شما درست کردین چه وضعیتی نسبت به بقیه بسته ها داره؟
اون موقعی که جلالی بود، جلالی بیشتر بحث شمسی سازی بود، یعنی طرف کاربری که میخواست بیاد کار کنه با وردپرس فارسی میباید حتما پکیج وردپرس فارسی رو نصب کنه با فایل‌های زبانش، حالا با اون مودیفیکیشن هایی که داشت، و بعد میومد جلالی رو نصب میکرد و استفاده میکرد. خب تابعه های استفاده شد جلالی خیلی قدیمی بود، بودن فکر میکنم 6 سال بود که هسته اصلیش آپدیت نشده بود. ما اومدیم یه پکیج رو درست کردیم که طرف استفاده کننده وردپرس دیگه نیازی نباشه حتما وردپرس فارسی رو دانلود کنه بعد بسته رو اکتیو کنه تا همه چی دسترسش باشه. به این صورت بود که یه بسته رو اکتیو میکرد و وردپرس انگلیسی خود به خود فایل های زبان تزریق میشد به وردپرس و تاریخ هم شمسی میشد و همه چی هم بس خود کاربر بود که کدوم رو اکتیو کنه، مثلا زبان رو اکتیو کنه، تاریخ باشه، تاریخ مثلا دی اکتیو باشه، زبان اکتیو بشه. و اینکه از لحاظ فشار، حالا نسخه اولی که داده بودیم در مقابل جلالی نسخه قبل بودن 1/3 تا 1/4 مصرف منابع داشت.
درسته.
ولی خب نسخه جدید جلالی که حالا بهینه کردن تابع اصلی جلالی به پیدیت مثل این که بردن اگه اشتباه نکنم تقریبا حالا مشابه شما حالا بحثی هم سر حالا با پی و این چیزا هست که حالا فکر نمیتونم جاش اینجا باشه، ایشالا زمان دیگه صحبت.
درسته. خب در مورد قالب های وردپرس چی؟ چه چالش هایی روبرو داریم تو ایران الان؟ وضعیت چجوری هستش؟
اگه منظورتون فروش قالب یا مثلا فروش محصوله که خب مشکل متاسفانه خیلی زیاده و متاسفانه ریشه ای هم هست. ما الان متاسفانه چند تا مارکت اکتیو داریم توی فروش قالب های وردپرسی که خب مهمترین مشکلشون اینه که لایسنسی که دارن لایسنس درستی نیست، حالا اون برداشتی که اینا از لایسنس دارن حداقل درست نیست، یا بعضی از این فروشگاه هستن که متاسفانه اصلا اون لایسنس اصلی رو هم ندارن، به صورت ریپ شده. خب قالبی که ریپ شده هستش مشکلات زیاد میتونه ایجاد کنه، مثل اینکه طرف سایت هک بشه چون به حال بکدورای میذاره کسی که ریپ میکنه، یه سری کدای مخفی میذاره، و اینکه خب مشخصا اون کارکرد اصلی خودش رو به هیچ وجه نداره. از سمت دیگه یه بحث لایسنس رو پیش میاره، اکثر این تمایی که هستن رو توی مارکت های مختلف به فروش میرسه از تمپارسته، بخش اعظمش 90-95% اون قالبش تمپارستیه، و تمپارست هم به این صورت که لایسنس هاش رو اکستندده یا تک لایسنسه. تک لایسنس خب مشخصه طرف یکی باید بگیر برای سایت خودش.
درسته.
ولی دوستانی که تو مارکت دارن میفروشن یک لایسنس رو میگن به X نفر میدن، به N نفر میدن، این درست. توی آپدیت های بعدی، توی حالا پروسه های بعدی این قالب مشکل ایجاد میکنه، دست کاربر بسته میشه و اینو دارن به نام لایسنس دار و اوریجینال میفروشن که خب مثلا همچین چیزی نیست. حالا بحث لایسنس بحث خیلی بزرگیه. مشکل های دیگه هم هست، حالا صحبت میکنیم سعی میکنم به مشکل دیگه هم بپردیم. میشه
خب من مارکت
آرش من یه سوال بپرسید شما باشه، شما سوال
بپرسید. الان چه مارکت هایی وجود دارن که دارن درست کار میکنن و کپی رایت رو رعایت میکنن؟ میتونین اسم ببری؟
والا توی ایران حقیقتش من ندیدم متاسفانه هنوز. حالا اگه هستم مارکتایی من همینجور اصخایی میکنم که نمیدونم، ولی حداقل اونهایی که من میبینم دارن کار میکنم متاسفانه همشون یا حالا ریپ هستن یا متاسفانه مشکل لایسنس دارن.
خب منظورم تم هایی که ممکنه هستش اصلا تم فارس نباشه، مثلا منی که تم رو تمی رو طراحی کردم، تم وردپرس رو میخوام بفروشم داخل یه مارکتی، دارست. کجا باید این رو بفروشم؟ بهترین جا کجاست به نظرت؟
والا توی ایران کسایی که خودشون تولید میکنن، توسعه دهنده هستن، طراح غالب هستن، معمولا رو سایت شخصشون دارن میفروشن. من با حداقل 10 نفر 15 نفرشون که صحبتی داشتم اعتماد ندارن که توی مارکت های داخلی بزن. متاسفانه این یه مشکلیه که به وجود اومده. همون بحث لایسنس ها اینجا خودش رو نشون میده. چون ما حقوق دیگران رعایت نمی کنیم، متاسفانه این شبهه هم هست که حقوق خودی ها رو هم رعایت نکنیم. برای همین من با خیلیشون که صحبت میکردم خودشون میفروشن رو سایت های شخصی خودشون. حالا تو مارکت ها اگه هم باشه خیلی انگوش شماره، حداقل به چشم من نیومده متاسفانه.
من یه حالا مارکت رو میخوام اینجا معرفی کنم. تا اونجایی که من دیدم همه لایسنس ها رو سعی کرده رعایت بکنه. سایت تمیاب اشتباه نکنم، اگر این دوستمونم آقای مرتضی هم تاییدش میکنن شنیدن در موردش بگن اگه حالا لایسنسی رعایت نمیکنه یا میکنه رو. فکر میکنم سایت تمیاب سایت خوبی هست و اکثر لایسنس ها رو
تمیاب رو من شنیدم. خب البته فکر نمیکنم فقط صرف وردپرس باشه، اگه شما
نه صرف وردپرس نیست،
یه زمینه های دیگه هم. آره درسته، صرف وردپرس نیست. من آره شما گفته بودم وردپرس، من متاسفانه وردپرسی ندیدم. من اصرار دارم رو وردپرس چون همونجور که اکثر بچه‌ها میدونن وردپرس الان به جایی رسیده که به نوعی یه کسب و کار هم برای خودش. یعنی من که مثلا بیام چند ماه وردپرس کار کنم بتونم محصول کنم، اما از پلاگین باشه یا قالب باشه، میتونم درآمد برای خودم داشته باشم، یه درآمد حداقل که روزمرگی منو بگذرونه. برای همین حالا من بحثم روی خود وردپرس و یعنی دائما همین سایت تمیاب که شما میگین، چرا من و قالب های دیگه غیر وردپرس HTML فکر میکنم داشته باشه؟ قالب های طراحی شده از بیس زیاد داره. آره درسته این سایت هست، ولی خب بحث مارکت های وردپرسی متاسفانه نه.
درست.
من میخوام اینجا یه سوالی بپرسم، برگردم یک قدم عقبتر توی مصاحبمون و اونجایی که شما فرق بودین اینجا جاش نیست، درسته؟
درسته.
من میخوام بگم که اینجا دقیقا جاش هست، یعنی بهتره که در این مورد حالا صحبت بکنیم که چرا اینجا شما فکر کنیم جاش نیست و چرا
اون چون بحثی که فکر میکنم طولانی میشه اگه بخوایم بازش کنیم.
ما حالا این 5 دقیقه در موردش بهتره شما و این، چون میدونید که این یه بحثی که همیشه گفتیم مثلا اینجا جاش نیست، توی این پست جاش نیست، توی این حرف جاش نیست، توی این جنگ جاش نیست. اینجا الان قرار خیلی اینو بشنوم و بهتره بدونن که حالا جاش چیه، هست نیست، چرا.
خب ببینید یه سری داستانای هست این وسط. ببینید اول اینکه ما هر موقع خواستیم صحبت‌های مستقیم انجام بدیم متاسفانه تنش ایجاد شد. تنش هم بین ما و دوستای اصلی وردپرس فارسی هیچ وقت نبوده. حالا آقای منجمی که ما خیلی سالیان سالشون میشناسیم، یا آیدی گناهکار، خب حداقل من اسمش هم نمیدونم، آیدی گناهکار هستن، بچه دیگه هستن توی وردپرس فارسی، از بچه‌های حالا قدیمی هم هستن، آقای علی ایرانی هستن، بچه دیگه هستن. ولی متاسفانه یک سری حالا نمیتونم بگم دوست، چون متاسفانه اصلا اون اصول دوستی هم رعایت نمیکنن، به این حلقه اضافه شدن. البته سمت ما هم هست کتمان نمیکنیم، استیم سعی کنیم فیلتر کنیم بچه ها رو، تنش ایجاد میکنه متاسفانه. مثلا ما یه بحثی داشتیم سر اینکه خب یه سری قابلیت تو نسخه جلالی عیناً حالا از ایده برداری گذشته به کپی برداری رسیده. حالا ما هیچ وقت نمیگیم ایده برداری چیز بدی، اتفاقا چیز خیلی خوبیه، ولی این که کپی برداری بشه و حداقل ذکر هم نشه که آقا ما مثلا اومدیم از فلان کس استفاده کردیم، از فلان کد توی فلان بخش، فقط همین ذکر بشه. مثلا ما حتی این که ایده منو از پلاگین جلالی آقای منجمی گرفتیم توی ریدمی پلاگینمون داریم الان هست، ولی خب متاسفانه یه سری کپی برداری شده. با اینکه ما اول به خودشون مراجعه کردیم، گفتیم آقا این همچین چیزی یه کپیه، خب یه موجی رو انداختن، یه حالا به قولی مظلوم نمایی که خیلی ما میبینیم متاسفانه توی وب. حالا یه بحثای آخر من داشتم سعی میکنم بوده در مورد این اونجا صحبت کنم. اون متاسفانه فرهنگ لازم رو به نوعی نداریم، حالا تقصیر خودمون هم هست که فرهنگسازی درست انجام نمیدیم. اون بحثا پیش میاد، تشنج ایجاد میشه و ما هر موقع خواستیم یه صحبت مستقیم بکنیم میبینیم که افرادی از خودمون هم نمیشناسیم کیان میان وسط به نوعی جنگ و جدل رو میندازن و نمیشه صحبت کرد. برای همین من میگم این بحثا شاید مثلا فلانجا تو فلان پست جاش نباشه، تو انجمن بحثی میشه میگم آقا بحثش الان نباشه، ان شاءالله باشه. بعد بیشتر برای اینه که حالا جلوی این تشنج الکی گرفته بشه. واگر ما هیچ وقت بچهای اصلی ما با بچهای اصلی وردپرس نه مشکلی داشتیم نه چیزی، همیشه هم حالا تو توییتر جای دیگه اگه چک کنیم ببینین حمایت کردیم، گفتیم آقا مثلا ما نسخه جدید فارسی دیت داده بودیم، بچهای مدیر اصلی وردپرس فارسی اومد حمایت کردن، اونا جلالی دادن، ما اومدیم گفتیم آقا کار خوبیه، ولی ما گفتیم که تا جای رقابت رو سالم کنه و اینکه ایده برداری به کپی برداری محض نکشه. متاسفانه ما بخشی نوشته بودیم که سعیش 3 ماه 4 ماه زحمت کشیدیم، از هسته وردپرس در آوردیم و بعضی از آقایون خیلی راحت با چند تا کلیک کپی کردن، چند تا اس تغییر دادن، گفتن ما خودمون نوشتیم. این بحثو هست که این بازم برمیگرده به همون بحث حالا رایت هامون، حالا کپی رایتمون، اوپن سورسمون و چیزای دیگه.
و به جورایی برمیگرده بین همکاری دو گروه. حالا من اینجوری اینو بگم، ما توی پادکست های اولمون داشتیم در مورد این خبر صحبت میکردیم که یه خبری گفتیم در مورد همکاری دو تا گروه وردپرس و دروپال در مورد رفع یه باگ امنیتی. بعد همونجا یه بحثی پیش اومد که اینها دو تا بجونم میتونم بگم حالا دو تا سی ام اس هستن که خیلی هم با هم دیگه رقیبن توی تعداد کاربر. خب اینها توی اون سطح بالا، یعنی توی اون لول بالای خود دیولپرای اصلی دارن با همدیگه همکاری میکنن، جسارت دارم میکنم این حرفو بزنم، ما این پایین داریم سرکله همدیگه میزنیم. خب ولی خب چرا اینجا حداقل داخل ایران حالا مشکل فقط در من نمیگرده ها، به وردپرس فارسی ما تو جمله هم همین مشکل رو داریم، تو سی ام اس های دیگه همون هم همین مشکل رو داریم. دقیقا. همیشه یک عده هستن که دارن ادعای رسمی بودن رو میکنن، حالا ما نمیگیم مثلا رسمی هستیم نیستیم، با این کاری نداریم، یه دم هستن دوباره پا میشن حالا یه سرویس دیگه رو میندازن. چرا ما همیشه باید این درد سر رو توی سرویس هایی که داریم بومی سازی میکنیم داشته باشیم؟
حالا به نظر من برمیگرده به این همون بنیادی‌ترین چیزی که اون پایین هست، این که ما اون فرهنگ لازم و متاسفانه تو کارهای گروهی بزرگ نداریم. ببینید بحث همکاری رو ما همیشه مطرح کردیم، ما حتی یه بحثی رو شروع کرده بودیم با این منجمی و دوستان که بیایم اصلا حالا پشتیبانی رو مثلا ما بدیم به انجمن ما. خب توی بحث ریلیز و توی بحث پلاگین ها و کارهای دیگه که به بومیسازی وردپرس مربوط میشه بیایم همکاری کنیم با هم، ما تمرکز کنیم با گروه وردپرس فارسی، وردپرس اصلا یه دیگه نه فارسی نه فارسی. خب ولی سنگ اندازه شد متاسفانه از همون حلقه های اطراف، نه گروه اصلی که ما بعدا خودمون پیگیر کردیم دیگه خبری هم نشد. ایناست که متاسفانه نمیذاره ما همکاری کنیم. ما همیشه پیشنهاد داریم، حتی هم تو توییتر بوده هم تو فیسبوک بوده هم توی پنج خصوصیات که با بچه ها رد و بدل میکنیم، همیشه گفتیم خیلی علاقمندیم به همکاری. حتی ما یه نقشه راه با بچه ها چیده بودیم، ولی خب متاسفانه نمیذارن و شاید هم نمیخوان. یه سری این بسط منافع دارن، احتمال داره که همکاری پیش بیاد این منافع از بین بره، من اینجور احساس میکنم. ولی خب باز من میگم این همه اینو برمیگرده به اون فرهنگ متاسفانه و به اون یه مقدار دست انداز داره و جالب نیست. ما مثلا میبینیم که مدیر اصلی پروژه وردپرس تایم مت رو سمینارهای رسمی جوندا دعوت میکنه با ما سخنران، جوندایی که خیلی سال رقابت داره با وردپرس، یا به خود شما همون باگای امنیتی و دروپاد با وردپرس با هم میشنن رفع میکنن، چون از خیلی جهات از توابع داخلشون به هم شبیه هستن. ولی خب متاسفانه توی کشورمون به این صورت.
درسته. ممنون مرتضی جان که وقتتو گذاشتی و توضیحاتی در مورد وردپرس پارسی و چالشایی که پیش روش داریم با هم بودی بعد و به سوالای ما جواب دادیم. اگر نکته خاص دیگه ای نیست ما ازت خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم فقط من یک جمله رو بگم و همونی که خواهش کنم از همه دوستان یه مقدار بیشتر به بحث کپی رایت توجه کنن، چون کپی رایت چیزیه که نسل بعدی ما میسازه. حالا نسل قبل که متاسفانه سوخت، بیشتر توجه کنیم به کپی رایت و فرهنگ وب. حرف دیگه نیست. هم از شما روش عزیز، هم از آقای صادقی عزیز تشکر میکنم بابت وقتی که من دادم.
مرسی، شاد باشی، عزت بخیر.
متشکرم، خداحافظ.
خیلی ممنون. الو آرش، من صدا تو دارم. خیلی ممنون از آرش و دوستان دیگه، دوستان آقای مرتضی که با همون ارتباط برقرار کردن و این مصاحبه رو با هم دیگه شنیدیم. من نمیدونم چی بگم در این مورد، امیدوارم که همه این آرزوهایی که ایشون کردن محقق بشه.
درستم.
من یک خبری که هم اکنون به دستم رسید، توجه فرمایید. اوبونتوی 14.10 منتشر شد. البته هنوز سایت اوبونتو تغییری نکرده و من نمیبینم که تغییر کنه، ولی فکر کنم که اوبونتوی 14.4 منتشر شد. چند تا سایت مختلف مثل omgubuntu.co.uk خبرش رو زدن و منتشر شده اوبونتو. ایشالا هفته های بعد در موردش صحبت خواهیم کرد.
اوکی. اونطور که من دارم میخونم پیام، حالا تغییر خاصی که برای کاربرهای معمولی اتفاق نیافتاده، ولی برای دیولپرها خبرهای خوبی در این ریلیز وجود داره، مثل وجود اوبونتو دیولپر تولز سنتر. خب بریم برای بخش خارج از فکر و اصول IT. پیام میخوام در مورد جملاتی حرف بزنم که خیلی میشنویم وقتی که با بچه هم کنار هم میشیم و گپ دوستانه میزنیم یا توی دور همی ها و میتاپ های مختلف، و این همون هستش، جمله های معروف اینجا ایران هستش و اینجا آمریکا نیست و اینجا تبریزه، اینجا مشهده، اینجا شیرازه و کارهایی که میگی اینجا اتفاق نمیفته هستش. وقتی من با کسی که این جمله رو میگه مواجه میشم، خیلی احساس بدی بهم پیدا میکنه و حس میکنم که اون فرد هنوز به اون دید نرسیده که تغییر در زندگی افراد از خود افراد ناشی میشه و این ما خودمون هستیم که در جامعه تغییر میکنیم و جامعه تقریبا افراد تشکیل دهنده اون هستش، چیزی خارج از این نیست. خب
درسته.
و از طرفی هم یه چیز جالب، ما یکی از دوره همه‌های تبریز بود، بچه ها سر این صحبت میکرد که بازار تبریز زیاد پویا نیست و بازار IT تبریز. بعد برای من جای سوال بود که چرا بچه ها گیر کردن توی بازار IT تبریز یا بازار IT ایران و چرا ما در مورد بازار IT جهان صحبت نمی کنیم و واقعا دید خیلی کوچیکی داریم نسبت به مسائل پیرامونمون. چرا ما نباشیم که خبرساز بشیم و همیشه باید خبر از اون طرف دنیا بیاد این طرف، یا اصلا اون طرف دنیا نه، همین همسایه‌مون توی میتاپ هاشون، توی میتاپ های هند دارن در مورد هوا کردن شاتل و اینجور چیزها صحبت میکنن. خب و ما اینجا موندیم که بازار IT شهر خودمون چقدر مثلا وضعیتش خوبه یا بده یا اینجور چیزها.
درسته. یا مثلا پا میشیم مثلا میریم ترکیه، همایش استارتاپ ترکیه و همایش ایرانی رو به اونجا معرفی میکنیم، در حالی که این میتونست ایران اتفاق بیفته. یعنی فقط فکر میکنم اونجا به خاطر اینکه دید جهانی دارن، یعنی وقتی یه کاری رو شروع میکنن اینجوری فکر نمیکنن که آقا این سایت، این سیستم، این دیوایس، این هر چی، اصلا مهم نیست ربطی به IT داشته باشه یا اینترنت تکنولوژی داشته باشه، یه قابلمه هر چی، این فقط داخل مثلا ترکیه فروخته میشه، داخل ایران فروخته میشه، داخل تبریز فروخته میشه. این هر جایی که فکر کنن دید رو گسترش دادن اونا. من میخوام اینو بست بدم به کار غیر IT، بست بدم به موسیقی. ما خیلی گروه های کمی داریم که بتونیم بگیم مثلا دنیا اونا رو شناختن، ولی الان هفته قبل آهنگ آخر ما مربوط بود به یه گروهی به اسم کنگوز یا همون کنگو، کنگوی آفریقا. این گروه از آفریقای جنوبی شکل گرفته و الان دارن موسیقی تولید میکنن. ویدیویی که گذاشتن تو یوتیوب 16 میلیون بار تا حالا بازدید شده. آیا این افراد میتونستن به خودشون بگن که ما آفریقای جنوبی هستیم و موسیقی که ما تولید کنیم به درد کس نمیخوره؟ نه. الان کلی فروش داشتن و دارن، میتونم بگم دارن در لول جهانی کار میکنن. چرا؟ چون فکرشون رو محدود نکردن. ولی ما فکرمون رو محدود میکنیم. ما هر چی استارتاپ میخوایم بزنیم، هر کاری میخوایم شروع بکنیم، میگیم که اینو تو ایران شروع کردن. اینو ما نمیتونیم تو ایران رقیب پیدا بکنیم براش.
از طرفی مثلا ممکنه کسی برگرده بگه که خب آرش پیام تحریما چی؟ خب نکته جالب اینجاست که از اون طرف آب اگه نگاه کنیم به اون طرف آب، بعد میبینیم که توی آمریکا، توی اروپا الان دارن کنفرانس های به صورت مرتب کم کم داره برگزار میشه که ببینن چه جوری میتونن بعد از رفع تحریم ها که صداهاش میاد وارد بازار ایران بشن، و بازارشون هم بازار های تچ هستش، بازاری که الان ما داخل اون هستیم و میخوایم تو اون قسمت فعالیت بکنیم اکثر کسایی که من میشناسم. پس اگه اونا به این فکر افتادن، حتما داره اتفاقاتی برای تحریم ها و رفع اونها میفته و اینها همش حرف نیست، و ما هم باید آماده باشیم که بتونیم محصولاتی تولید بکنیم که تو جهان بتونه رقابت بکنه. این نظر من هستش در مورد تحریم ها.
درسته، تحریم ها بالاخره برداشته میشه دیر یا زود، ولی اون افرادی اینجا برنده هستن که اینو در نظر بگیرن که تحریمی وجود نخواهد داشت. ما توی خیلی موارد تحریم رو دور میزنیم، کوچکترینش همین فیلترینگ یا خیلی چیزهای دیگه. تحریم از هر دو طرف هم هست، هم از این طرف هم از اون طرف، ولی ما دورش میزنیم، میریم جلو. چرا وقتی میخوایم یک استارتاپ رو را بندازیم اینجوری فکر نمیکنیم؟ یا برگردم به سر این قضیه، صحبت این قضیه که چرا وقتی یک کاری در اسکیل جهانی شروع میکنیم سعی میکنیم خودمون رو مخفی کنیم و نگیم که این ما هستیم که داخل ایرانیم، میترسیم. من نمیخوام اسم ببرم، چند تا استارتاپ هستن که اسکیل جهانی شروع کردن، فعالیت کردن، از همون بعد و شروعشون هیچ اسمی از ایران نبردن. کار درست نیست به نظر من. وقتی شروع میکنیم خب بگین آقا ما داخل ایرانیم. این اتفاقا به نظر من خیلی جنبه تبلیغاتی، اگه بخوام نگاه کنیم جنبه تبلیغاتی بهتری داره، نه اینکه بدتر.
خب اگه کار ما اگه خیلی خوب باشه، کیفیت کارمون خوب باشه و اون پایین بزنیم Made in Iran، در واقع داریم برند ایران رو میبریم بالا و داریم انتظارات رو بهتر میکنیم نسبت به ایران و نشون میدیم که اون پتانسیلی که داخل ایران وجود داره، داخل تک تک شهرهامون وجود داره، چه تبریز باشه، چه شیراز باشه، چه مشهد باشه، چه اصفهان و بقیه شهرهای ایران، خب ازش داریم استفاده میکنیم و بقیه باید بدونن که همچین جوانایی اینجا وجود دارن که میتونن کارهای خوبی انجام بدن.
دقیقاً. حالا برگردیم به همون حرف آرش، باید حالا اسکیل جهانی رو نمیگیم در نظر بگیریم، ولی دیگه اسکیل ایرانی که در نظر بگیریم. وقتی تو شهر خودتون دارین فعالیت میکنین نگین که این فقط داخل اینجا به کار میاد، اینجا کسی اینا نمیخره، تو اصفهان کسی اینا نمیخره، تو تهران کسی، تو تبریز کسی این کارو نمیکنه یا این سیستمو نمیخواد یا مشتری کمی. به نظر من درست نیست این کار. باید از این سیستم بیایم بیرون، باید از این حالت بیایم بیرون. یعنی
پیام ما چرا پادکستمون رو جهانی نمی‌کنیم؟ اصلا زبانمون انگلیسی می‌کنیم از این.
من شرمنده‌تم در این مورد. من یه 2 ماه 3 ماه من وقت بده، من برم دوره‌های زبان انگلیسی در خدمتت باشم.
تا اون موقع من در خدمت شما هستم.
I am black and gentleman in the teacher.
Ladies and gentlemen, you're listening to BinamCast.
منم چیزه، میتونیم اینجوری باشه، تو انگلیسی صحبت کنی، من زیر نویس برم اون پایین، مثلا آروم آروم صحبت کنم اینجوری یواش یواش، شما میشینم
راز بقا.
آره راز بقا است من راز بقا برم. خب حالا ایشالله که من فکر نمی کنم حالا به این پادکست بینام فارسیه، یعنی ما داریم برای تارگت ما فارسی زبان است، ولی خب شاید در آینده زبان انگلیسی هم باش داشته باشیم. خیلی دور نزدیک، خیلی دور خیلی نزدیک، ولی درسته، باید وقتی چیزی رو کار میکنیم حتما به اسکیل جهانیش فکر کنیم.
درسته، شاید هم یه پادکست رو جداگانه ساختیم برای اینکه مثلا مشتریمون، یعنی در واقع میگم مشتریمون، مخاطبمون اونقدر در مورد بیزنس صحبت کردن این هفته
کاستومر، اونقدر کاستومر
چیزه مخاطبمون خارج از ایران باشه، شاید این کار کردیم. ببینیم چه پیش میاد. آخر هفته
خوبی داشته باشین
و مثل همیشه ممنون که به ما گوش دادید و
شاد باشید.